بنده به شدت مخالف تساوی جنسیتی هستم. یعنی چی؟ یعنی این که شعاری که الان تو این چند وقت هستش که این هستش که این تساوی جنسیتی برقرار بشه تو نقشا، توی حضور در اجتماع، بنده میگم الگوی صحیحی هست که حضور زن رو با زن بودنش تعریف بکنه، نه با مساوی بودنش به اندازه مرد. و قطعا این وقت این یک سری بایت ها و نبایت ها خواهد داشت، یک سری تعریف ها خواهد داشت که انشالله اگر مجالی باشه بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
تشکر میکنم خانم دکتر منصوری، بسیار عالیه. مخاطبان عزیز، با مجله رادیوی ریحانه در خدمتتون هستیم. مجله رادیوی ریحانه هر چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103 مگاهرتز با موضوعات تخصصی زنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه خوب ریحانه. علیرضا اشتری رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی این برنامه، و قرار هستش که به اختصار در این قسمت نیز به یکی از سوالات مهم حقوقی بانوان کشور پاسخ بدیم. همونطور که میدونید به واسطه علقه عاطفی که مادران با فرزندان خودشون دارن، همیشه مسئله حضانت و نگهداری از فرزندان برای اونها سوال و دغدغه بوده. برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهره، اما سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدای از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادره و فرقی نمی کنه این طفل پسر باشه و یا دختر، و بعد از سن 7 سالگی حضانت با پدر خواهد بود. چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف وجود بیاد، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت رو به پدر و یا مادر اعطا میکنه. حال اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست، یعنی قبل از 7 سالگی، دیوانه شود یا شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. همچنین در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با شخصی است که زنده است، هرچند که متوفا پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد. همچنین هرگاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست، سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر گردد، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم گیری لازم رو اتخاذ میکنه. همچنین هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نباشد، حق ملاقات با فرزند خودش رو داره و تعیین این زمان و مکان ملاقات هم با موافقت و توافق پدر و مادر اون طفل صورت میگیره، و اگر نتونن توافق بکنن در این خصوص دادگاه تعیین میکنه که در چه زمانی و چه مکانی ملاقات صورت بگیره. امیدوارم که مواردی که در این قسمت به اون اشاره کردم برای شما مفید بوده باشه و تونسته باشید استفاده کرده باشید از مطالبی که مطرح شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
مخاطبان عزیز، با مجله رادیوی ریحانه در خدمتتون هستیم. مجله رادیوی ریحانه هر چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو با موضوعات تخصصی زنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. خانم دکتر سقایت عزیز، سوال بعدی من اینه که آیا الان ما شاهد یک سبک زندگی واحد هستیم در بستر زنان ایرانی، یا اینکه نه سبک‌های متفاوت؟ سوال رو جور دیگه ای مطرح میکنم. اگر بر فرض در عرصه بین المللی از ما سوال کنن که مثلا سبک زندگی ایرانی، زن مسلمان ایرانی اینجوری هست، ما میتونیم یک نقش واحدی رو ارائه بدیم، مدل واحدی رو ارائه بدیم یا خیر؟
اجازه بدیم من در 2 گونه پاسخ بدم. یکی اینکه آیا سبک زندگی واحد است؟ یه وقت ما دنبال الگو میگردیم برای سبک زندگی، میتوانیم یک چارچوبی برای الگومون ارائه بدیم، اما یه وقت میگیم نه، سبک زندگی زنان در ایران مثلا یکیست؟ نه، به میزان افرادی که وجود دارن میتواند سبک های زندگی متفاوت باشه. اما اینی که اصلا سبک زندگی چگونه ایجاد میشود رو اگر پاسخ بدیم میتونیم متوجه بشیم که چرا تنوع سبک زندگی داریم. اصلا سبک زندگی بر اساس نیازها، آسایش، آرامش و سعادت به دست میاد. همه انسان ها یک سری نیاز دارن. یکی از ساده ترین راه های شناخت نیاز ها ارجاع به هرم مزلو هست. مثلا در قسمت پایه هرم ما نیازهای بنیادین مثل خوراک و پوشاک رو بررسی میکنیم تا میایم بالاتر به خود شکوفایی میرسه و بینش نیازهای محبتی و امنیتی رو داریم. حالا خیلی تخصصی نمیخوایم بریم جلو، ولی همه انسانها بر اساس پاسخ به نیازهاشون سبک زندگیشون رو انتخاب میکنن و جالبه پاسخ به نیازها با توجه به شرایط کنونی که بحث اقتصاد هم مطرح هست و بحث آموزش های دوره کنونی مطرح میشه که چطور میخوان افراد پاسخ بدن به این نیازشون، اون موقع میتونیم بگیم که زنان ایرانی غالباً چه سبک زندگی دارن. با توجه به اقلیم، نژاد، جغرافیا، همه اینا فرق میکنه. یک زنی که در منطقه گرم سیر زندگی میکنه ممکنه فعالیت او در قسمتی از روز باشه که گرما از بین رفته. یک فردی که در قسمت سرد سیر زندگی میکنه ممکنه در لحظه‌ای که آفتاب هست کار بکنه. پس ما نمیتونیم بگیم آیا سبک زندگی همه یه گونه هست یا نه. اصلا اینطور نیست. آسایشش رو چطوری تعریف میکنه؟ آرامشش رو چطوری تعریف میکنه؟ آرامش بُعد روانی داره، آسایش بُعد جسمانی داره و از همه مهمتر این سه نیاز، آسایش و آرامش، برای چیست؟ برای سعادت. سعادت به چی مربوط میشه؟ به ذهن و شناخت. این که افراد چه شناختی برای سعادتشون دارن، آیا سعادتشون رو فقط در گروه کامیابی و لذت دنیایی میبینن یا سعادتشون رو جور دیگری تعریف میکنن. پس زنان ما هم به همون نسبت اگر بخوایم واقع بین باشیم سبکای زندگی مختلفی دارن.
زنده باشین خانم دکتر سقایت. خانم دکتر منصوری، شما هم فرمایش خانم دکتر رو تایید می‌فرمایید، یعنی این تنوع مدل‌های مختلف سبک زندگی در ایران امروز که ما می‌بینیم از زنانمون در کل کشور طبیعیه به نظر شما؟
من اجازه بدید که اینطور جواب بدم این سوال رو. با پیشرفت تکنولوژی ناخودآگاه زندگی یک سری تغییرات می‌کنه و به قول فرمایش خانم دکتر، آیا این تغییرات همگی در مسیر رسیدن به اون آسایش، آرامش و به طور کلی بحث سعادت هست یا خیر، ممکنه متفاوت باشه در زمینه‌های پیشرفتی که اتفاق افتاده. ببینید، مثال میزنم که ملموس میشه. بس مثلا فرض بفرمایید که اکثر در واقع پیشرفت‌ها در راستای راحت بودن ما در واقع طراحی شده. فرض بفرمایید که مثلا من میخوام بیام سر کار، از در خونه که میخوام بیام بیرون، از فرض بفرمایید آسانسور شروع میشه، ریموت ماشین شروع میشه، میام تو مسیر ماشین دارم، تو مقصدم همینطور، کمترین تحرک و کمترین زحمت رو دارم تا یک در واقع کار اتفاق بیفته. ظاهر کار آسایش و آرامشی هستش که و راحتی هستش که این پیشرفت ما داده، ولی آیا این راحتی و تکنولوژی لزوماً به نفع سعادت من هست یا خیر؟ یک چالشی تو بحث در واقع هماهنگ کردن تکنولوژی و یک سبک زندگی سالم در واقع من فکر میکنم که الان مطرح هست. هنر ما در این هستش که ما بتوانیم آنچه را که به خدمت گرفتیم برای برطرف کردن نیازهامون و برای راحتی زندگیمون، هنر ما این هستش که اونها رو هم برای رسیدن به سعادت بتونیم تعریف بکنیم. اما آیا این اتفاق واقعا الان افتاده؟ اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم مطلب رو، اینجاست که اون وقت دسته‌های مختلف افراد و سبک‌های زندگی خودش رو نشون میده. افرادی که کاملا موافق پیشرفت هستن و راحتی براشون خیلی مهمه، یک جورای دیگه راحت طلبانه دارن زندگی میکنن. برای این طرف اگر شما بیای تعریف بکنی که تحرک بدنی و ورزش برای سلامت شما نیازمند هست، ایشون دیگه از شما این رو نمیپذیره. در واقع سبکش رو برده به این سمت که تکنولوژی رو در خدمت راحتی خودش قرار داده. اما گروه دیگری ممکنه این رو اینطور تعریف بکنن که در عین اینکه از اینها استفاده میکنن، هستند، اما تفکر نخبگان و آموزه‌های مختلف در حیطه‌های مختلف رو هم مد نظر می‌گیرند تا این تکنولوژی کمترین آسیب رو بزنه. در نتیجه ناخودآگاه شما افراد مختلفی رو خواهید داشت با سبک‌های زندگی متفاوت. و یک جور دیگه هم من به این قضیه نگاه می‌کنم. من خودم به شخصه، چون خب همیشه در ارتباط با خانم ها بودم، خب 15-16 سال هستش که پزشک خانواده‌ام و از نزدیک با زندگی هاشون و آنچه که به سلامتشون مربوطه یک جورهای بنده در ارتباط بودم. حضور اجتماعیشون، چون بالاخره به جز بحث تبابت بحث فعالیت‌های فرهنگی هم داشتیم، همه جوره در واقع این روش‌هایی که این بانوان عزیز انتخاب می‌کنن برای زندگیشون و برای حضور اجتماعیشون رو دیدم. من احساس می‌کنم ما با یک چالشی الان در کشورمون روبرو هستیم که نیاز هستش که در موردش حرف زده بشه، تبدیل به یک گفتمان بشه و واقعا الگوی صحیحی در واقع ما بتونیم از توی این چالش در بیاریم. ما الان سه دسته به زعم بنده در واقع افراد داریم. حالا بنده مشخصا در مورد بانوان عزیز صحبت میکنم. یک سری از افراد هستن که بر اساس اعتقاداتشون، بر اساس سنت هاشون، بر اساس فرهنگ ها و خورده فرهنگ هاشون یک سبک زندگی رو بر خودشون انتخاب کردن و خیلی کاری به شرایط فعلی ندارن. حضور اجتماعیشون، برآورده کردن نیازهای شخصیشون، اونا ترجیح میدن که سلامت خودشون رو در اجرای همون سنت ها و اعتقادات و همون سبک زندگی که در واقع بهش معتقد هستن در واقع داشته باشن. ظاهراً مشکلی نیست. خب یه تعدادی که این مسیر رو میپذیرن خب مشکلی هم نداره. دسته دوم دسته‌ای هستند که کاملاً با تکنولوژی پیشرفت و آنچه که زندگی رو راحت میکنه موافقن، آنچه رو که حضور اجتماعیشون رو تعریف میکنه، چون میدونید که بحث حضور اجتماعی یک در واقع قسمتی از تعریف سبک زندگی هست برای بانوان ما. یک بانو چطور اوقات فراغتش رو پر میکنه، یک بانو شغلش چی هست و چطور در اجتماع حاضر میشه برای اینکه در واقع این وظیفه و این شغل رو ایفا بکنه. کسی که کاملا با شرایط موجود اجتماعی همراه هست دیگه خیلی هم ممکنه که به پایبندی به سنت‌هاش و اعتقاداتش و افکارش خیلی ممکنه خودش رو مقید ندونه و بخواد همگام با پیشرفت و همگام با کل دنیا حضور اجتماعی داشته باشه و زندگی شخصیش رو هم حتی بر اساس این پیشرفت و تکنولوژی تعریف بکنه. ظاهرا با این دسته هم ما مشکلی نداریم. مشکل ما برای بانوان کشور ما میدونید کجا ایجاد میشه؟ اونجایی که یک بانو میخواد بر اساس سنت‌هاش و اعتقاداتش زندگی بکنه، خودش رو در امان بداره از آسیب‌ها، اما میخواد تکنولوژی و پیشرفت و تعریف جدید حضور اجتماعی زن رو هم تجربه بکنه.
خانم دکتر منصوری عزیز، شما یک تقسیم بندی کردید در مدل انتخاب زنان در سبک زندگی. من فکر میکنم به دو دسته تقسیم کردید، درسته؟ دسته اول دسته ای که فرمودید افرادی هستن که فقط همون آسایش و آرامش ظاهری براشون مهمه و اون سعادت آخر رو لحاظ نمی کنند، و دسته دوم این که خیلی نگران اون سعادت آخرین و حتی شاید از اون آرامش و آسایش ظاهری هم بگذرن، درسته؟ فرمودید مشکل کجاست؟
مشکل افرادی هستند که در عین پایبندی به سنت هاشون و به سبک زندگی هایی که اون رو منتهی به سعادت میدونن هستن، هم پایبند به اونها هستن، هم میخوان با پیشرفت روز و با تکنولوژی جلو بیان. چالشی که الان بسیاری از زنان رو در واقع درگیر خودش میکنه به نظر بنده این هستش که ما برای این دسته سوم الگوی مشخص و تعریف شده ای نداریم. یک کشوری که ادعا میکنه که با حفظ موازین اسلامی و با حفظ فرهنگی که خب چندین ساله است و به قدمتش در واقع ما افتخار میکنیم، در عین اینکه ما اونها رو حفظ بکنیم اما از قطار پیشرفتی که در دنیا هم راه افتاده نخواهیم عقب بیفتیم. خیلی ساده بگم، خیلی راحت، خیلی هم نپیشونیم مسئله رو. من دختری دارم که در واقع به سن حضور در اجتماع رسیده. این دختر من میخواد در فضای اجتماع حضور داشته باشه، چه به بحث شغلی، چه بحث اوقات فراغتش، چه بحث آموزش، هرچی که ما در تعریف روابط اجتماعی در واقع داریم. آیا الگوی تعریف شده ای از طرف در واقع کشوری که ادعا میکنه میخواد این در واقع سنت ها رو حفظ بکنه و آداب رو حفظ بکنه و یک سبک زندگی در واقع ایرانی اسلامی رو در واقع میخواد پیاده بکنه، ما تونستیم برای دخترانمون تعریف بکنیم؟ آیا دختر من با حفظ اعتقاداتش و با رعایت اون اصولی که سبک زندگیش رو به هم نزنه، آیا میتونه حضور آزادانه در اجتماع داشته باشه؟ چیزی که بنده دیدم تعارضی هست که بین این دوتا مطلب هست. متفکران ما، اندیشمندان ما، عزیزان ما در حوزه، عزیزان ما در دانشگاه، تمام کسانی که دستی بر آتش دارن، من فکر میکنم باید وارد این بحث بشیم و این گفتمان رو به این سمت ببریم که الگویی رو طراحی بکنیم که همزمان بتونیم این الگو رو تقدیم بکنیم به دختران و زنانمون باست. که بتونن در واقع به راحتی هم فعالیت داشته باشن، هم روند زندگیشون به سمت یک روند غلطی در واقع نر.
خانم دکتر منصوری عزیز در خدمتون هستیم. خیلی کوتاه به عنوان خاتمه کلام،
بحث تغییر در سبک رو که خب همه میپذیریم و خب چون داریم میبینیم، چیزی نیست که بخوایم انکارش بکنیم. ما اگر شاهد تغییر سبک زندگی به سمت منفیش هستیم، من این رو اینطور میبینم و اینطور جنبندی میکنم، این هستش که ما برای تبیین و برای نگه داشتن اعتقاداتمون، اعتقادات صرفا اعتقاد دینی منظورم نیست، هر آنچه که به عنوان فرهنگ و سنت، اصلا شما فرض بفرمایید که سبک زندگی ایرانی مد نظرم هست، از اونجا این معضل نشأت میگیره که ما برای حفظ این سبکمون، برای تبیینش به دخترانمون و برای نگه داشتنش چند قدم از این عوامل مؤثر عقبیم. ما تو اون قسمت که میخوایم دخترمون رو ضمن حفظ آدابمون بفرستیم تو جامعه الگو نداریم، دقیقا منظورم همین بود. یعنی اگر دختر من تعارض ببینه بین مادر بودنش و لذتش از حضور اجتماعی، قطعا لذت اجتماعی رو خواهد پذیرفت. ولی اگر من مادر، من مسئول جامعه، من روحانی، من استاد دانشگاه، تمام کسانی که می توانند بر این طرز تفکر تأثیر داشته باشند، این رو جا بندازم، سیاست گذاران من از قلم نندازم، قوانین موجود و همه اینها اگر به این سمت بره که مادر بودن تعارض نداره با لذت هایی که یک دختر جوان داره، مطمئن باشید دختر من نقش مادرانه رو رها نخواهد کرد، چون طبق فطرتش هست. اگر این اتفاق افتاده، یعنی ما تو اون قسمت هایی ایراد داریم، یعنی ما اومدیم نقش‌ها رو گذاشتیم مقابل لذت‌ها و این ایرادی هست که ما داریم. من فکر می‌کنم اگر بخوایم مشکلات رو حل بکنیم، خرد جمعی باید باشته باشه. بحث خطکش رو من میگم الگو، من میگم معرفی الگویی که دختر ما خودش آن رو بپذیره که هم به لذتش برسه هم به سعادتش. و سلام، متشکرم از شما.
تشکر می‌کنم خانم دکتر منصوری، استفاده کردیم. خانم دکتر سقایت سپاسگزاری میکنم، اگر خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید در خدمت شما هستیم.
چون قرار انشالله بحث ادامه داشته باشه، کوتاه عرض کنم. برای تحول بهینه در سبک زندگی باید نیازها درست اعلام بشه. اصلا علت اینی که بچه ها تغییر کردن چون نیازها تغییر کرد و واقعیت رسانه به طور جدی مؤثره. این رسانه نه تنها صدا و سیما، فضای مجازی. پس ما باید نیازهای درست رو اول غلیان بدیم، افراد نیازهای درستشون رو بشناسن، بعد حرکت به سوی اون نیازهای درست که هیچ مانعی برای لذت نیست. همچنان که دنیا سجن مؤمن است، دنیا محل لذت مؤمن هم هست. یعنی هیچ منافاتی با هم نداره، چون زندگی در فراز و نشیب هست.
یعنی همون چیزی که ابتدای بحث فرمودین خانم دکتر، هم چیزی که منتهی میشه به سعادت،
دقیقاً توش آسایش و آرامش وجود داره.
آسایش و آرامش و سعادت بشری انشاءالله.
در موقعیت‌های بعدی راجع به ایجاد نیاز صحبت می‌کنیم، چون انتخاب مداخله می‌کنه.
زنده باشید خانم دکتر. از شما سپاسگزارم. با برنامه ریحانه در خدمت مخاطبین عزیز بودیم با حضور خانم دکتر سحر منصوری، پزشک و فعال حوزه زنان و مشاور نماینده مجلس شورای اسلامی، و خانم دکتر مریم سادات سقایت، روانشناس، دکترای مطالعات زنان و مدرس دانشگاه. انشاءالله که صحبت‌های اساتید بزرگوار و چالش‌هایی که مطرح شد مورد استفاده مخاطبین عزیز، بالاخص زنان و دختران ایران زمین، قرار گرفته باشه. انشاءالله هر هفته چهارشنبه‌ها 10 صبح همراه شما خواهیم بود با نشست‌ها و برنامه‌هایی که تخصصی حوزه زنان رو به چالش می‌کشه. شما رو انشاءالله تا چهارشنبه هفته دیگه ساعت 10 صبح به خدای بزرگ می‌سپارم.
زمانی برای زن بودن. خدایا مرا در مسیر هدایت قرار ده و همچنان چراغ راهم باش که در بحبوحه دنیای مدرن و پسا مدرن امروز هویت خیش را به درستی بشناسم، آنگونه که در بند مدارک کلیشه‌ای و کاغذی نباشم و رشد و تعالی را در کسب دانش و آگاهی همراه با عمل به دست آورم و علم و دانش نه به عنوان مانعی برای سبک زندگی شایسته، بلکه برایم نردبانی باشد برای به مقصد رسیدن.
گاهی خونه ساده یک گلیم به همه دنیا میارزه مگه نه؟ گاهی وقتا توی قصرم که باشی دلت از قصه میلرزه مگه نه؟ حاضری دار و ندار تو بدی به جاش از خدا دل خوش بگیری؟ حاضری زندگی تو بدی اگه بتونی با دل عاشق بمیری؟ این همه دنبال دنیا رفتی ما انگار این جاده تمومی نداره، گاهی وقتا که به جایی میرسیم لذتش انگار دوامی نداره. کاش یه بارم که شده تو این سفر دلمون راه و نشونمون بده، میشه سرنوشت ما این نباشه قصقصه اگه همونمون بده. گاهی خونه ساده یک گلیم به همه دنیا میارزه.
عبدالعظیم حسنی رضوان الله و سلام الله علیه یک محدث بزرگ و یک مؤلف بزرگ است. 150 سال تقریبا قبل از سید رضی این بزرگوار یک نهج البلاغه ای متشکل از خطب امیرالمؤمنین تألیف کرده است که این مقام علمی این بزرگوار را در امر دین روشن می کند. درباره مقام معنوی این بزرگوار هم کسی از اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید و عرض کرد که من زیارت حسین ابن علی رفته بودم به کربلا. حضرت فرمودند که اگر عبدالعظیم را در ری زیارت بکنی مثل این است که ابی عبدالله الحسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده باشی، که نشون می‌دهد مقام معنوی حضرت عبدالعظیم را. و اون روز امام هادی علیه السلام می‌خواستند این مشعل در این نقطه از ایران بدرخشد، می‌خواستند که آحاد ملت مسلمان در این نقطه عالم به وسیله نور این مشعل که اون روز از دنیا هم رفته بود و دیگر خطری او را تهدید نمی کرد، انوار ولایت اهل بیت دلها را روشن بکند.
تو آسمون شهر ری نور هل اتا، مسافر شهر نبی پور مرتبایی، راوی قرآن توی، مظهر ایمان توی، کوکب شهر ری و قبله تهران توی، راوی قرآن توی، مظهر ایمان توی، کوکب شهر ری و قبله تهران توی. حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، تو آسمان شهر نور هل عطایی، مسافر شهر نبی پور مجتبایی، راوی قرآن تویی، مظهر ایمان تویی، راوی قرآن تویی، کوکب شهر ری و قبله تهران تویی. حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، حریم پاکت به خدا دل ز همه برده، مهر محبت تو بر سینه ما خورده، سینه ما خورده. حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، تو آسمون شهر ری نور هل عطایی، تو آسمون شهر ری نور هل عطایی، مسافر شهر نبی راوی کوکب شهر ری و آی حضرت عبدالعظیم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده.